خب آقای ترامپ یک موضع دوگانه ای رو داره میگیره. از یک طرف داره تلاش میکنه که پای آمریکا رو از این تنش دور نگه داره، به این دلیل که نمیخواد پایگاه‌های آمریکا مورد هدف قرار بگیرن توسط نیروهای ایرانی، و نگرانی هاش در این رابطه رو از روزهای قبل هم میتونیم ببینیم. اون زمانی که سفارت آمریکا در عراق رو یک مقدار خلوت‌تر کرد، به خانواده نیروهای آمریکایی در منطقه اجازه این رو داد که به آمریکا برگردند، و موضع‌گیری هایی که خودش و مارکو روبیو کردن داله بر این که آمریکا در این حمله دخالتی نداره. این یک سویه قضیه است. و یک سویه دیگه قضیه هم اینه که هم وال استریت جورنال هم در مصاحبه با فاکس نیوز گفتش که آمریکا از این موضوع کاملا خبر داشته، و در یک متنی هم اشاره کرد که اگر که نیاز باشه حمایت کامل نظامی رو از اسرائیل انجام خواهد داد، به این مفهوم که اسرائیل تسلیحات لازم برای حمله رو داره، اما اگر زمانی نیاز به تسلیحات مجدد داشته باشه آمریکا این سلاح‌ها رو در اختیار اسرائیل قرار میده.
چه چشم‌اندازی رو آقای قائدی می‌بینه دقیقاً آقای ترامپ در این میون؟ آیا چشم‌انداز خاصی رو داره جستجو می‌کنه، به دلیل اینکه به هر حال دور بعدی مذاکرات بین ایران و آمریکا برنامه ریزی شده بود برای همین یک شنبه، و همچنان هم البته هنوز ما واکنشی از تهران نداشتیم که لغو کرده باشه و به قوت خودش باقی است، اما آیا چشم‌انداز خاصی رو می‌بینه و می‌خواد با یک به هر حال ایران جمهوری اسلامی بگیم بهتره که جمهوری اسلامی رنجور شده در پای میز مذاکره بشینه؟
همینطوره. من فکر میکنم آقای ترامپ دو موضوع براش مهمه. موضوع اول بازارهای مالی آمریکا هستن. در یک نوشته‌ای که باز داشت اشاره به این کرد که بازارها وضعشون بسیار خوبه و ایران غیر هسته‌ای برای بازارها بهترن. این اشاره‌ای که دائما آقای ترامپ داره به مارکت میکنه نشون دهنده اینه که این دغدغه رو داره که این موضوع تنش باعث نشه که در آمریکا تورم بالا بره، قیمت نفت بالا بره، یا احتمالاً بازارهای مالی در آمریکا متاثر بشه. و موضوع دوم هم بهره گیری از این استفاده برای دیپلماسیه. گرچه که در یک مقاله که سی ان ان منتشر کرد اشاره به این شده که آقای ترامپ مخالف در واقع حمله در این وضعیت بود، اما این مخالفتش رو به شکل جدی هم با تهدید اسرائیل پیش نبرد. اما آمریکا تلاش داره از این موقعیت بهره برداری کنه برای اینکه بتونه دیپلماسی رو پیش ببره.
یعنی شما فکر میکنید شما جزو اون گروهی از تحلیلگران هستید که اعتقاد دارند که جنگ هم بخشی از دیپلماسیه و جنگ میتونه فرصت بده به دیپلماسی؟
خب دو جمله داریم. یک جمله اینه که میگه جنگ پایان دیپلماسیه، اما من با شما موافقم. من جزو اون کسایی هستم که فکر میکنم جنگ و دیپلماسی در هم تنیده و آمیخته هستن و هنوز هم دیپلماسی فرصت داره.
چگونه این فرصت پدید میاد با توجه به صحبت‌های آقای ترامپ و تهدیداتی که داره میکنه؟ آیا این باعث میشه جمهوری اسلامی در این موضع بیاد و بشینه مذاکره کنه؟ چون جمهوری اسلامی به ظاهر هم تحت فشار اقتصادی تحریم‌ها قرار داره، هم شاهد بودیم که قطعنامه علیهش صادر شد و در اینجا هم هدف حمله نظامی اسرائیل قرار گرفته، هدف حمله‌ای که دونالد ترامپ کسی که داره مذاکره میکنه ازش داره حمایت میکنه. آیا این میتونه باعث بشه که جمهوری اسلامی به هر حال بیاد و مذاکرات رو ادامه بده؟ همچنان
من فکر میکنم که این موضوع پیش بینی کردنش یک مقدار سخته، چون صداهای متفاوتی در جمهوری اسلامی هست. کسانی هستن که اینها معتقدن که ایران باید بره به سمت بازدارندگی هسته‌ای و تقویت کردن اون. آقای فریدون عباسی که دیشب در این حملات ترور شد یکی از اون کسانی بود که در مقابل مثلا علی اکبر صالحی معتقد بود که ایران نباید بازدارندگی هسته‌ایشو تضعیف کنه در مذاکرات، و بسیار منتقد برجام بود. الان این صداهای متفاوت در ایران وجود داره، باید ببینیم کدوم صدا غالب میشه. اما اون چیزی که میتونه در شرایط فعلی به ایران کمک کنه، من فکر میکنم بمب هسته‌ای و بازدارندگی هسته‌ای نیست، مذاکرات هم نیست. چون اسرائیل من فکر میکنم که فارغ از این مذاکرات حملات رو در طول هفته‌ها و احتمالاً ماه‌های آینده ادامه خواهد داد. اون چیزی که میتونه به نظر من بازدارندگی ایجاد کنه و تا حدی حملات رو تحت کنترل قرار بده، توان ایران در رزم هوایی، و این با داشتن هواپیماهای سوخو 35 یا هواپیماهای J-10 چینی ممکن میشه. چینی ها قبلا این هواپیماها رو در مذاکراتی که در هفته های گذشته با ایرانی ها داشتن در اختیار ایران نگذاشتن. روس ها هم در مذاکراتی که داشتن در نهایت این هواپیماها رو به ایران ندادن، در حالی که این هواپیماها رو در اختیار داشتن و به الجزایر دادن. بنابراین این میتونه به ایران کمک کنه برای اینکه در شرایط فعلی یک مقدار اون بالانس قدرت یا توازن قدرت رو بتونه به نفع خودش برگردونه.